سوال اینه دیگه، تکلیفش هم مثلا زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده،
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با برنامه سایه روشن همراه شما هستیم و قراره در این برنامه راهبردهای برنامه محور به منظور موفقیت بیشتر در کنکور سراسری رو به بحث و گفتگو بگذاریم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
در این خصوص در خدمت یک مهمان هستیم به صورت حضوری، جناب آقای دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و مشاور تحصیلی. آقای دکتر غلامی، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت عالی و تمام شنوندگان وزین رادیو گفتگو. منم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای غلامی، به قول معروف چی شد که اینجوری شد؟ چرا یک دفعه کنکور؟ چون از طرفی خب ورودی دانشگاه نمیتونه بدون گزینش یا بدون در واقع، منظورم از گزینش در واقع بررسی صلاحیت‌های علمی فرد است، حالا نه گزینش به اون معنای که ممکنه در خیلی از ذهن‌ها وجود داره. بدون یک بررسی، بدون یک سنجش و امتحان، شاید صحیح نباشه که ما بخوایم فرد رو راهی دانشگاه بکنیم. شاید هم باشه. اما چی شد که کنکور به این صورت در آمد و یک قولی شد؟
بله، در کشور ما فقط ما این مسئله کنکور رو نداریم در کشور، یعنی در کشورهای دیگه هم این مبتلا به این موضوع وجود داره در حوزه کنکور و فقط منوط به کشور ما نیست. این یه موضوع. موضوع دیگه این که خب با توجه به زیرساخت‌های آموزشی در هر کشوری نوع کنکور متفاوت میشه. در کشورهایی که حالا پیشرفته هستن رو به نوعی که اصلا این ما اسمش رو بذاریم این موضوع اجتماعی رو ندارن در کشورشون و حل شده، رفتن به سمت توصیفی شدن حوزه‌های آموزش و حوزه‌های ارزشیابیشون و به محض اینکه دانش آموزا وارد اون فضای آموزشی میشن، این ارزشیابی توصیفی در موردشون صورت میگیره، استعدادیابی همزمان صورت میگیره و اون دانش آموز شغل و اون منابع به صلاح شغلی که در آینده براش مشخص میشه رو طی طریق میکنه، از اون مسائل وارد میشه و وارد اون حوزه علاقمندی شغلیش میشه،
یعنی مدرسه.
در مدرسه. در کشورهایی که در حال توسعه هستن، خب ببینید، ما کشور ما کشوری بوده که در این 50 سال اخیر خیلی دستخوش اتفاقات زیادی شده و ما اگه بخوایم ورود به فضای این اتفاقات داشته باشیم و ورود به فضای حتی اختصاصی آموزش، نحوه آموزش، سیاست گذاری های آموزشی داشته باشیم، ما می‌بینیم در طول دهه های مختلف ما حداقل 5 یا 6 مورد سیاست گذاری آموزشی کشور داشتیم خاطرتون هستش، خب شنوندگان عزیز ما مخاطب ما هستن، ما دیپلمای نظام قدیم رو داریم. بعد از دیپلمای نظام قدیم به سلام اومدن در حوزه نظام ترمیک، بعد رفتن سالی واحدی و بعد اومده به سلام نظام 633 الان در حال اجراست. خب این تنوع نظام‌های آموزشی طبیعتاً تنوع ارزشیابی‌های آموزشی هم داره. الان جملاتی که عوامانه است، این جمله که میگن آقا دیپلم‌های قدیم به مراتب مثلا از فلان گرید علمی در به اصطلاح حوزه دانشی بالاترن، اطلاعاتشون بیشتره و ما مثلا بدون تعارف بیایم بخوام تو این حوزه صحبت کنیم، قدیمی ترها به نسبت سوادی که داشتن در سطح جامعه الان به اصطلاح از اون سوادشون پویایی بیشتری رو تو جامعه استفاده کردن و در حال انجام کار هستن. یعنی به صورت اختصاصی آکادمیک بخوایم به موضوع نگاه کنیم، در سیستم آموزشی که در قبل بوده است خروجی کارها مطابق با اون علاقمندی و استعدادهایی بوده که در قبل اصلا جاری و ساری در جامعه بوده و این اتفاق افتاده. این استعدادیابی صورت گرفته و با توجه به اون بالاخره بحث مشاغلی که بوده اون گنجایش رو داشته که مثلا بخواد مخاطبین رو جذب کنه. الان ما متاسفانه این موضوع رو نداریم و یا کمتر داریم. الان مثلا فرض بفرمایید 550 هزار نفر در کنکور پزشکی رشته تجربه شرکت میکنن.
بله.
2000 نفر در این دوستان عزیزی که حالا به اصطلاح دانش آموزان عزیز کشور ما هستن میتونن وارد فضای دکترین بشن.
بله.
و الباقی رشته‌های تجربی، بچه‌های رشته تجربی، ما چه بخوایم چه نخواهیم باید به 500 هزار نفرشون بگیم آقا در رشته دیگه ای شرکت کنید. خب حالا این بحث زیرساخت ها مطرح میشه، بحث آموزش مطرح میشه، بحث توانمندی مطرح میشه، بحث استعداد مطرح میشه و حالا اینجا میگم مسائل مختلفی به وجود میاد تو جامعه ما، سائق های مختلف، هنجارهای روانی که تو بین بچه ها به وجود میاد. ما بعدن مواجه میشیم با دانش آموزایی که دچار افسردگی‌های مزمن میشن به خاطر این تلاشی که کردن و نتونستن وارد این فضا بشن. اینجا حالا دیگه بحث کنکور مطرح میشه. ما اگه بحث کنکور رو به صورت بین المللی ببینیم در حوزه آموزش، چون خیلی کشورها تو این حوزه کشوری توسعه یافته و در حال پیشرفت این موضوع رو دارن. بالاخره ما چه بخوایم چه نخوایم، منابع محدوده، متقاضی زیاده و چیزی هم که بالاخره تو فرهنگ عمومی عوام وجود داره توانمندی مردم یا اون توده های دانش آموزی به اشتغال به یک شغل خاصه. مثلا خب خیلی ها مثلا دوست دارن خلبان بشن، این توانمندی رو خودشون در خودشون میبینن ولی وقتی تو بوته آزمایش قرار میگیرن متاسفانه این توانمندی رو ندارن. یا مثلا در حوزه پزشکی هم همینجور که با جان انسان ها سر کار داره این توانمندی نیست. دلیل این که این خود برتربینی تو این حوزه آموزش صورت میگیره برمیگرده به زیر ساخت های آموزش کشورمون که باید تو اینجا سیاست گذاری مجددی داشته باشیم.
خب یعنی آقای غلامی گرامی، شما به عنوان یک مشاور تحصیلی چه وقتی که با یک دانش آموز و خانوادهش مواجه میشید، چه در جایگاهی که الان نشستید و میخواید به سیاست گذار به نوعی مشاوره بدید و راهنمایی بدید و نظرتون رو ابراز کنید، فکر میکنید باید چه اتفاقی بیفته؟ این تنوع نظام های آموزشی در واقع در مدرسه‌ای که ما تجربه کردیم، این سالهای مختلف و تجارب مختلفی که داشتیم، بعد از طرفی هم میگید که حالا کنکور رو ببریم به سمت بین‌المللی شدن که من خواهش میکنم این رو هم بفرمایید، بعد چه بکنیم؟ یعنی اون راه برده بعد چه باشه؟
سیاست گذاری آموزشی باید از دبستان اتفاق بیفته. در کشورهای در حال توسعه این شکل گرفته و خیلی سال هم که داره اجرا میشه. الان شما اگر از یک نفر بپرسید که شما چرا میخواهید پزشک بشید، اولین موضوعی که مطرح میکنه دانش آموزان نسل زده الان میگه درآمد. خب بس من باید همزمان چند تا آیتم رو کنترل کنم. من باید بیام درآمدها رو در جامعه عادلانه و قسمت کنم که درآمد نشه دغدغه یک دانش آموز 14-15 ساله برای انتخاب رشته برای رسیدن به حوزه پزشک. این یه موضوع. موضوع دوم بین المللی دیدن این موضوعه. وقتی ما کنکور رو بین المللی ببینیم، یعنی یک فرایند ارزشیابی و یک حرکت ملی در کشور ببینیم که دیده شده البته تا حدودی، ولی زیرساختی در موردش تا الان تو این حوزه سیاست گذاری نشده. زیر ساخت یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید استعداد اون آدمی که در رشته حوزه نظر یا حوزه مهارت یا فن کار ورود پیدا میکنه رو تو دبستان تشخیص بدم و این ارزشیابی‌های تشخیصی رو در طول این نظام 6 سال دبستان انجام بدم و بعد اصلا ما اینجا دیگه نیازی به بحث انتخاب رشته و تست رغبت سنجی نداشته باشیم در مورد بچه‌های مردم. این اتفاق همونجا بیفته، همونجا راهکار دیده بشه، همونجا فضای شغلی دیده بشه که دانش آموزم خدایی نکرده یا اون به اصطلاح کسی که ما مخاطب ما هست اولش مشتبه نشه که بتونه در اون حوزه فعالیت کنه، چون قبلا در طول 6 سالی که ما با این دانش آموز سر کار داشتیم این فرآیندها صورت گرفته و طبیعیه که ما در این حوزه باید به اصطلاح ورود کنیم. این یک موضوع. موضوع دوم این که من باید از اون برم زیر ساخت ها رو ببینم که اون هنجارهای اجتماعیمون دستخوش تغییرات نشه. یعنی چی؟ یعنی من باید مشاغل رو در یک سطح خدماتی، چه از نظر درآمدی، چه از نظر حوزه به اصطلاح اجتماعی در جامعه یکسان سازی کنم که بعد خدایی نکرده این موضوع به وجود نیاد که کسی فرض بفهمه در جامعه وقتی پزشکه ارجمندیش بالاتره. این موضوع هم باید در حوزه جامعه شناسی دیده بشه تو این فضا. و موضوع آخر این که ما باید بریم به سمت اثر بخش بودن نوع تفکر انسان ها. در این حوزه هم بین‌الملل کار کرده، بحث اون به اصطلاح بحث آکادمیکش اون افکتیو بودن یک فرد در یک جامعه است. اون میزان اثر بخشیش و تأثیر گذاریش در یک جامعه صرفا نباید با فضای کنکور دیده بشه، که این خیلی اهمیت داره که انسانها، دانش آموزان و تمام کسایی که مخاطب ما هستن باید این رو بدونن که بالاخره هر کدومشون یه نوع اثر بخشی در جامعه دارن. الزاماً این نوع اثر بخشی میتونه به اصطلاح ورودیشون ورودی کنکور نباشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی غلامی، مدرس دانشگاه و مشاور تحصیلی. بحثای دامنه داری هستش، حالا در بخش بعدی حتما باز سعی میکنیم ابعادش رو جزئی تر بررسی کنیم. اما در این لحظه مهمانی به صورت تلفنی همراه ما هستن، سرکار خانم دکتر شیرین فرجی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی. خانم فرجی خدمتون عرض سلام دارم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان در رادیو گفتگو، خدمت شما هستم. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت دانش آموزان و شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم خانم فرجی. به هر حال در این روزهایی که ما داریم این برنامه رو آماده می‌کنیم و تا زمانی که پخش بشه هنوز موضوع برگزاری کنکور داره موضوعیت هستش. کنکور سراسری امسال که بعد از در واقع تجربه ناگوار جنگ و مسائلی که در سال گذشته داشتیم و بخشی از نارامی‌های اجتماعی و اینها، تلاطم‌های زیادی رو خانواده‌ها و دانش آموزان شاید نسبت به سال‌های قبل هم اثر گذرونده باشن و همه اینها میتونه مزید بر علت بشه برای که استرس بیشتر و خدای نکرده تجربه تلخ و سختی برای امتحان باشه. شما چه توصیه‌ای دارید برای این روزها و برای این شرایط دانش آموزان و خانواده ها؟
بله قطعاً طبق فرمایش شما دانش آموزان یا بهتر بگیم داوطلبان کنکور ما شرایط عادی نداشتن تو این هفته‌هایی که پشت سر گذاشتن. همونطور که خودتون هم فرمودید با در واقع فرصت کمی که بچه های ما تو این ایام دارن یکی دو تا نکته رو من به طور خلاصه خدمتون عرض میکنم، بعد در انتها میکنم یه توضیح خوب به دانش آموزانمون داشته باشم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
حقیقتش رو بخواین خب بچه های ما میدونن که حتی همه کسی که کنکور دادن میدونیم که ما موفقیتمون در کنکور فقط به تعداد ساعت‌های مطالعه‌مون بستگی نداره. شیوه یه مطالعه هر درس هم برای ما باید خیلی اهمیت داشته باشه. مثال میزنم، اگه شما یا دانش آموز ما قرار درس مفهومی رو بخونه، اول باید مفهوم درس رو عمیقا درک بکنه، بتونه مطالب فصلهای مختلف رو با هم بینشون ارتباط منطقی برقرار بکنه و پس از مطالعه مطالب رو یا برای خودش دوباره تکرار کنه یا برای دیگران توضیح بده. یا مثلا اگه درسی محاسباتی صرفا نمیتونه درسنامه بخونه، پس باید حتما مسئله حل کنه، یادگیریش رو بعد از هر مبحث انقدر تمرین و تکرار داشته باشه تا تثبیت یادگیری اتفاق بیفته و به همین ترتیب حتی تو دروس حفظی خلاصه نویسی کنه یا حتی تو درس زبان انگلیسی. که من همیشه به بچه‌ها میگم که واقعا شیوه مطالعه این درس و هر ترتیب زبان مادری ما نیست، خیلی متفاوته. یعنی باید به صورت مستمر و در قالب مرورهای منظم حداقل این که واژگان رو تکرار بکنه، یاد بگیره گرامر رو مفهومی یاد بگیره و مهارت های دیگه‌ای که حالا تو درس های مختلف هم حالا دوستان عزیز ما و دانش آموزان خوب ما میدونن. اما قبل از این که من به مسئله آخر هم اشاره کنم، میخواستم به دانش آموزانم بگم که کیفیت مطالعه همونجور که اول صحبتام گفتم و تعداد ساعت مطالعه خیلی مهمتره. پس برنامه‌ریزی منظم داشته باشن، از اینکه خودشون رو با دیگران مقایسه کنن بپرهیزن. اینکه دوست من این ساعت در روز مطالعه داره، مهم کیفیت مطالعه است نه اون تعداد ساعت ها. این باعث میشه که بچهای ما این مقدار باز دغدغه برشون ایجاد بشه، مضطرب بشن. خب من چون ساعت های کمتری خوندم، شاید من به اندازه دوستم یا رقیب خودم که محسوب میشه اینجا، آمادگی برای امتحان رو ندارم. خواب کافی، تغذیه مناسب، اینکه در واقع بدون وقفه درس نخونیم. حتما ما یه استراحت کوتاهی بین مطالعهمون داشته باشیم، مسئله بسیار مهمیه. و اینکه بعد از هر آزمون آزمایشی حتما به خودشون یه فرصت یادگیری بدن. فرصت یادگیری رو ما با تحلیل سوالات هر آزمون به بچه‌ها، به دانش آموزانمون، به داوطلبامون میگیم که انجام بدن. دقیقاً اینجاست که یه یادگیری اتفاق میفته. فکر نکنن فقط بعد خودشون رو بسنجن، درس بگیرن، به خودشون نمره بدن. خیر، اینجا فرصت خوبی برای یادگیریه.
خانم فرجی، من همینجا یه سوال از مهمان حضوریمون رو هم میخواستم داشته باشم. اگر اجازه بدید شما رو خط باشید، صحبت آقای غلامی رو هم بشنوید، بعد ادامه بدیم به اتفاق.
حتما.
آقای غلامی، شما بخشی از صحبت‌های خانم فرجی رو شنیدید و همراهی کردید. اولا دیدگاه شما چه هستش؟ شما چه توصیه‌ای دارید برای این روزها و این شرایط؟ و آیا فکر می‌کنید که در واقع ما باید الان از دانش آموزان انتظار رو خیلی ببریم بالا یا خیر؟
خدمت دانش آموزان عزیز که مخاطبین قطعی این برنامه خواهند بود انشالله در آینده، چند تا توصیه کلیدی دارم مطابق با فرمایش خانم دکترم که فرمودن. میخوام به عزیزانم بگم که اصلا نگران نباشن، کنکور رو با این دید ببینن که آنچه که در امتحان نهایی، چون از 21 امتحان نهاییشون شروع میشه، یه بازه تقریبا حدود یک ماهه دارن و بعد از اون بازه کنکور برگزار میشه. میخوام بهشون این بشارت رو بدم که بگم شما در موقع امتحان نهایی که بالاخره وارد این فضا میشید، حتما درس رو یه بار مرور میکنید. پس برای کنکورتون هم انشالله از همون حوزه به اصطلاح درسی استفاده خواهد شد و مشکلی نداره. این استرس رو میخوام بگم بذارین کنار. استرس دوم، میخوام این جمله رو یادگاری بمونه برای ما، برای همه دانش آموزان عزیزمون، که اصلا وقتی که وارد حوزه امتحان نهایی شدید، سوالای کنکور رو دیدید، مثلا فرض بفرمایید از 50 تا سوال ریاضی اگر شما 25 تاش رو بزنید، یعنی 50% کنکور. من میگم دانش آموزان عزیز، اگر رفتی سر جلسه کنکور، اگه دو تا یکی هم سوال جواب بدی، میشه 25% از کنکور رو میزنی تو اون رشتهش. پس این استرس هم نداشته باش، چون تو قطعا از 50 تا سوال حتما 20 تاشو بلدی. دو تا یکی رد کن، اصلا سوال یکو جواب بده، دو سه رو جواب نده، برو چهار رو جواب بده. این شیوه رو به کار بگیر. شیوه آخر این که
یعنی با سوال سختی مواجه شد خودشو نبون
اصلا میخوام بگم این استرس رو نداشته باش. بعد تو مطمئن باش اون وقتی امتحان نهایی خوندی، کنکورم از همونا میاد. من میخوام این بشارتم دوباره به بچه‌هامون بدم که مطمئن باشید کنکور هم یک نوع ارزشیابیه، ولی با توجه به اون برنامه معدلی که ما تو حوزه کنکور داریم، حتما موفق خواهید شد و به بهترین مدارج علمی دست پیدا خواهید کرد. فقط این استرس رو بذار کنار.
خیلی متشکرم. خب خانم فرجی، من میخواستم که این بخش از صحبت رو آقای غلامی هم مشارکت بکنن، ادامه بدید شما هم اگر نکته این باقی مونده.
خواهش میکنم. ضمن تایید فرمایشات استاد گرامی آقای دکتر غلامی عرض کنم که الان فرصت که بچهای ما تا همون 21 تیر ماه دارن برای مطالعه، به نظر میاد از این شاید بعض از بچه ها غافل شده باشن که این فرصتی که برای امتحانات نهایی قبل از این آزمون در اختیارشون قرار داده میشه، فرصتی بسیار طلاییه. یعنی اگه دانش آموزان ما از این فرصت به خوبی استفاده کنن، با برنامه ریزی منظم دروس نهایی رو تا جایی که ممکنه سعی کنن بهترین به هر ترتیب دستاورد رو برای خودشون در انتهای امتحانات نهایی داشته باشن، برای کنکورشون خیلی خیلی جلو میفتن، چون دروس عمومی فقط بر اساس دروس امتحانات نهایی که توی حالا تیر ماه برگزار میشه براشون تراز محاسبه میشه، و برای دروس تخصصی یا اختصاصی بچه هم همینطور، یعنی بچه هایی که باز امتحانات نهایی رو طبق فرمایش آقای غلامی اگه خوب و عالی یاد گرفته باشن، برای کنکورشون حداقل 50% جلوان و اونجا فقط میتونن برای تثبیت یادگیریشون تست بزنن، مرور کنن و انشالله که با بدون نگرانی با موفقیت خیلی کامل هم امتحانات نهایی رو بچه‌ها پیش میبرن و هم امتحانات به کنکورشون خیلی خوب میرسن. و اینکه در انتها گفتم به بچه‌ها بگم که دوستان عزیز، این رو به خاطر داشته باشید که کنکور فقط یک آزمونه، همه زندگی شما نیست. با آرامش، برنامه ریزی و اعتماد به توانایی‌های خودتون وارد جلسه آزمون بشید، انشالله که بهترین ها روزی و نصیب شما.
بله، امیدوار هستیم که بهترین اتفاقها، بهترین در واقع تقدیرها برای داوطلبان کنکور، دانش آموزان عزیز رقم بخوره. و البته هم اینکه این کنکور آخرین کنکور زندگی نخواهد بود، اگر هم قبول نشوند حتما زمان وجود داره برای اینکه سال بعد در مقطع دیگری باز هم بتونن اون رو جبران بکنن و نتیجه شایسته رو بگیرن. اما خانم فرجی گرامی، چون ما هنوز هم وقت داریم، من سوالی که به ذهنم میرسه اینه، شما اشاره کردید به اهمیت خلاصه نویسی و از طرفی هم امروز میبینیم که در واقع نوجوانان به خصوص نسل زد خیلی با گوشی های تلفن همراهشون، با تبلت ها عجین هستن، به نوعی نمیتونن جدا بکنن اون را خودشون. آیا استفاده از این ابزارها و البته این هوش های مصنوعی که کار خلاصه سازی رو انجام میدن، کار در واقع نوت برداری و خیلی قابلیت های مختلفی دارند، کمک میکند به آموزش، یا اینکه ممکنه ایجاد اختلال حواس بکنه و حواس پرتی بیاره؟ چقدر اگر نوجوانی یا فردی با این موضوعات عجین هست، شما چگونه توصیه میکنید؟ اون رو بیشتر فرصت میبینید یا تهدید میبینید؟ بفرمایید.
بله حتما، همون چیزی که فرمودید، خب نسل جدید ما بیشتر دوستان از فناوری‌های نوین استفاده کنن تو یادگیری‌هاشون. خب ما این رو خودمونم هنوز داریم ازش استفاده می‌کنیم، نمی‌تونیم اینو نقضش بکنیم، اما استفاده از فناوری‌های نوین به جا و بستگی به نوع استفاده. اگه وسیله‌ای هستش که فقط میتونن خلاصه‌ها رو اونجا مطالعه کنن، نمودارها رو ببینن و باعث حواس پرتی نمیشه، چرا که نه. ولی من شخصا فکر می‌کنم با تجربه‌ای که تو این سال‌ها تو بخش تدریس آموزش داشتم دارم، به نظرم میاد استفاده از این فناوری‌ها برای جمع‌بندی کنکور اینا شاید وقت بچه‌ها رو بگیره، چون الان ما بیشتر مشکلمون زمان بچه‌هاست. اگه داشته باشن حالا خلاصه نویسی‌هایی که حالا جلو دستشون هست، بدون استفاده از فناوری‌ها شاید یه خود وقت بیشتری بهشون بده. اما اگه وقت کافی دارن و به درستی و با روش مناسب با ابزار درست استفاده میشه و اتفاق میفته، به نظر من معنی نداره. باز خود داوطلب ما باید ببینه که آیا اون کیفیت مطالعه به صورت حالا خلاصه نویسی که خود فرد انجام داده او رو جلو میبره یا نه استفاده از فناوری ها و حالا روش هایی که شما فرمودید.
خواهش میکنم. اول اینکه پس اولا شما میفرمایید که خیلی شرطی این رو اشاره کردید، اما اگرش زیاده، منتها انتقال این خلاصه ها به گوشی های تلفن همراه باز این قابل توصیه هستش؟ یعنی یه موقع از ابزار استفاده میکنیم برای خلاصه نویسی، یه موقع هستش که ممکنه دست نوشته ها یا فیش هایی که در حاشیه کتاب های درسی و کمک درسی داریم رو منتقل بکنیم به این ابزارها. اینها اصلا آیا مطالعه راجبش شده؟
خب یه نکته عرض کنم خدمتتون، در خصوص به خاطر سپاری و به خاطر سپردن و انتقال دانسته های ما از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت، یه نکته خواستم اینجا اشاره بکنم، این که وقتی ما از چند حافظه، مثلا هم حافظه تصویری هم شنیداری هم حرکتی به طور همزمان استفاده کنیم، خب کیفیت مطالعه‌مون میره بالاتر و در واقع به راحتی ما اون چه که در حافظه کوتاه مدت داشتیم به حافظه بلند مدتمون انتقال میدیم، که ما اینجا هدفمون هم همینه. یعنی اگه من دارم خلاصه نویسی میکنم، خودم فایل صوتی رو گوش بدم یا فیلمی رو ببینم، همزمان بنویسم، در واقع از حافظه حرکتی استفاده بکنم، قطعا اینجا من جلوترم نسبت به فردی که فقط یه تبلت دستش گرفته یه فیلمی رو میبینه و همینجوری فقط به عنوان مرور داره ازش میگذره. پس تلفیق استفاده از حافظه‌های مختلف هم اینجا به من خیلی بیشتر کمک میکنه، به من داوطلب. پس باز توصیه میکنیم که کمتر به فناوری‌های آموزشی نوین رو بیارن تو این ایامی که زمان براشون خیلی مهمه و کیفیت یادگیری. چون ما قراره یک مطلبی رو حداقل تا 2 ماه آینده تو ذهنمون داشته باشیم. اگه بخوام از حالا فناوری‌های نوین استفاده بکنم، کمتر این به من کمک خواهد کرد.
و خود صرف تست زنی چقدر الان کمک میکنه؟ نکته و تست چقدر کمک میکنه؟ اینکه بسنده بکنن به اینکه حالا امتحانات نهایی هست، حالا دروس مدرسه رو، چون اونجا باز یه سری از درس ها هستن ممکنه که جنبه حل مسئله داشته باشن، در کنکور ممکنه راه حل تستی خیلی به کارشون بیاد. یه تفاوت هایی با هم دارن علارغم اینکه جفتشون هم یک نوع سنجش و یک امتحان هستن، و این وقت محدود که به هر حال باید این دانش آموز و خانواده بهش کمک بکنه که مدیریت وقت و زمان بکنه. الان توصیه از این منظر چه هست؟
در مورد دروس حفظی که شما فرمودین، شاید هم بیشتر به کل دروس عمومی برگرده و بخش حالا نیمی شاید از یا بخشی از دروس تخصصی، بچه‌ها باید سعی کنن از خلاصه نویسی ها و آنچه که در اختیار دارن به صورت دوره‌ای استفاده کنن و اونا رو مرور کنن. یعنی بعضی از درس‌ها هستن، حالا میگن واژگان، حالا میتونه فارسی یا انگلیسی باشه یا عربی باشه، بچه‌ها باید به صورت دوره اینا رو مرور کنن، یعنی هفته‌ای یا روزی این دقیقه این ساعت رو برای خودشون در نظر بگیرن تا خود کنکور، یعنی هیچ وقفه‌ای نندازن. یا مثلا مطالب رو به بخش‌های کوچیک‌تر تقسیم کنن و به صورت منظم روزانه یا هفتگی اینا رو مرور بکنن، از تکنیک‌های مختلف یادسپاری استفاده کنن، حالا میتونه نمودار باشه، ممکن کلمات کلیدی درس باشه، آزمون ها رو تحلیل کنن، اون خیلی بهشون کمک میکنه و اشکالاتی که تو هر آزمون دارن مثل یه جای برخوردشون ثبت بکنن که روزه آخر فقط به اون نکته ها برسن، نه اینکه دوباره برن مطلبشون، واقعا وقت ندارن برای اون کار. و اگه دروس محاسباتی هستش، خب ببینید الان واسه امتحان نهایی بچه ها از روش تشریحی دارن میرن به بعد از دروس محاسباتی پاسخ‌دهی انجام میشه. اگه خوب مفهوم درس رو یاد گرفته باشن، بعد از امتحان نهایی اون فرصت محدودی که دارن برای تثبیت در واقع یادگیری خودشون میتونن تست زنی داشته باشن و از اون مفهومی که یاد گرفتن اینجا به روش تستی با سرعت عمل بیشتری دروس محاسباتی خودشون رو هم در تعقیب مطالعه داشته باشن.
بله خانم فرج، ما خیلی شما رو اذیت کردیم، ممنونم از اینکه پاسخگو بودید. اگر جنبندی مونده و فکر میکنید نکته ای هستش که بگید میتونه به خانواده یا داوطلب کمک بکنه، ممنون میشم در حد 1 یا 2 دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. این که بگم که دوستان عزیز، به خودتون و تمام تلاش هایی که در طول ماه های اخیر، شاید هم سال های اخیر داشتید اعتماد کنید. هر یه دونه تستی که بچه شما حل میکنید، هر نکته‌ای که مرور میکنید یا هر اشتباهی رو که بعد از هر آزمون بعد از تحلیل اصلاح میکنید، یک قدم شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه. شاید همون یک تست، همون یک نکته شما رو تو مسیرتون به هدفی که میخواید نزدیکتر کنه و از رقیبتون جلوتر باشید. نکته مهمتر، خودتون با دیگران مقایسه نکنید. فقط مسیر توانایی و شرایط خاص خودشو داره. تنها رقیب واقعی شما نسخه دیروز خود شما. خودتون رو باور کنید.
خیلی ممنون و متشکرم سرکار خانم دکتر شیرین فرجی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزشی، از اینکه به صورت تلفنی همراه ما بودید و پاسخگوی سوالات ما. شما رو به خدا میسپاریم. و همچنین از آقای علی غلامی، مدرس دانشگاه و مشاور تحصیلی هم که به صورت حضوری همراه ما بودن و هستن تشکر میکنیم و ممنونیم که از هر دو عزیز که پاسخگو بودن به سوالات برنامه ما در سایه روشن. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراه شما باشم. تا برنامه دیگر از سایه روشن، خدا نگهدارتون.
به پایان برنامه به وقت گفتگو رسیدیم. همکارانم بعد از خبر ساعت 14 با شما خواهند بود. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار. ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی